بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، بحثی رو باز کردیم تحت عنوان برخی از مرجحات ناشناخته. یکیش رو دیروز از آقای خویی نقل کردیم که الواجبات و قسمان، قسم مطلق و قسمون به این که محلل حرام اضافه کنید یا باعث ترک واجب نشه. خب حالا اگر درگیری شد بین یک واجب مطلق و واجبی که همچون قیدی داره، مثال روشنش هم که همون بحث نذر و حجه، معلومه که واجب مطلق مقدمه. راجع به این مورد ما یه عرضی داریم، البته با توجه به بحث‌های گذشته دیگه باید راحت باشه برای شما، و اون اینه که لو دار الامر بین واجب مطلق و واجبی که محلل حرام یا مستلزم ترک واجب نباشه، آیا معناش اینه که اگر همچون چیزی شد اصلا اون واجبه دیگه نیست؟ یعنی شرط وجوبش نیست؟ مثل آدم مستطیع که نذر کنه بره کربلا ایام حج، کار درستی نمی کنه. و این که مثل همون بحث واجب مطلق و واجب مشروط به قدرت شرعی، جالب اینه که همینو بعضی گفتن واجب مشروط به قدرت شرعی، مثلا گفتن نذر مشروط به قدرت شرعیه. گفتیم یعنی چه مشروط به قدرت شرعی؟ گفتن یعنی نباید محلل حرام باشه یا مستلزم ترک واجب باشه. خب اگر این باشه که تمام اون حرفا برمیگرده، یعنی اصلا از باب تزاحم، از باب تزاحم خارجه. اگرم نه تو باب تزاحم بیاد که البته نمیاد، خب ما نمیتونیم به ضرس قاطع بگیم مطلق مقدم بر مشروطه، البته چون نمیتونیم تصور کنیم لذا بحثی هم نداره. علی حال این مورد ناشناخته بهتره که باش خداحافظی کنیم و برگردیم به همون حرف دیروز بود، پری روز بود، که ما یک تون سنجه بیشتر نداریم و اونم اهم و مهمه. حتی سبق زمانی هم که عرض کردم سختگیران باب ترجیح دارن، اونم نه. ضمناً عرض بکنم من امروز داشتم، البته قبلا دیده بودم ولی از چشمم پریده بود، امروز داشتم صبح رو کلمات مرحوم آقای صدر تأملی میکردم، دیدم ایشون تصریح داره که اسبق بودن زمان. آخه ما گفتیم که بگردید یه نفر پیدا کنید، و نمیدونم ما رفیقی داریم یا نداریم، یکی از دوستان پیام دادن که مرحوم آقای مظفر تو اصول فقه همچون تمایلی داره. من تو فرصت نکردم نگاه کنم، ولی آقای صدر رو امروز دیدم دیگه، و جالبم از بیان ما مشابهتش با بیان حتی همین نحوه استدلال هم همین شکلیست که ما ابتره میگم دقیقا، ولی خیلی شباهت داره. گفتم فردا بعضیا ببینن ممکنه برخی توهمات رو هم، چون ایشون که از ما نگرفته که، ما فکر میکنن در حالی که نه اصلا اتفاقی بود، ولی خب به هر صورت حالا ما که بنا نیست که از وحشت هم از تنهایی هم وحشت داشته باشیم. و اما من متاسفانه درگیر برنامه تلویزیون بودم دیروز، نتونستم برگه رو آماده کنم بهتون برسونم. حالا بحثشو میکنیم، با اینکه مطالبشو از 7-8 روز قبل آماده کرده بودم برای نوشتشمون، لذا برگه ندارید. انشالله فردا، شاید حالا شایدم بره، اگر احیانا هم برگه دستتون نرسید فردا، بعدا روی سایت یا کانال گذاشته میشه، انشالله خواب بردارید، مایل بودید بردارید. گرچه خیلی هم حالا برگه ما 12-13 سال درس بعضی از اعاظم رفتیم، یه خط بهمون ندادن. به هر صورت این یه کمی زیاده آقای سیمون، فکر میکنم خب خیلی کم شدن شد. حالا خوبه سیمش. ببینید آقای حسینی دوستمون تدریس مکاسب داره، یه موردی رو از مکاسب آورد امروز با شما صحبت کنیم. البته اواخر بیع مکاسبه، نمیدونم خواندید یا نه، ببینیم این چی، این چه سنجه‌ایه که جناب شیخ مطرح میکنه. مرحوم شیخ در آخر مکاسب بیع راجع به استحباب تفقه در مسائل تجارت و کسب علم و اینکه تاجر یه مقداری فقه بلد باشه و الا در حرام میفته، اونجا یه بحثی رو باز میکنه راجع به طلب العلم و طلب الرزق. من سیرشو بگم، بعد میفرماید که طلب العلم میتونه به احکام اربعه یا حتی خمسه تقسیم بشه: طلب واجب، طلب العلم حرام، مکروه، مستحب، مباح. این که میگه اربعه یا خمسه، شاید رو مباحش تأمل داشته باشه که بگه یا بالاخره کفش میشه مستحب، اگر عوارض عارض بشه خب یا مکروه یا حرام. طلب و رزقش هم میگه تقسیم میشه به حرام، واجب، مستحب، مکروه، اباحه هم اضافه کنیم میشه 5. بعد دقت بفرمایید، برگه ندارید. بعد میفرماید که خب معلومه که واجب اینها با مستحب اینها با هم مزاحمت نداره. اینم یادم رفت بگم براتون چون تو مکاسب نیست. میدونید که خیلی وقتها بین طلب العلم با طلب الرزق ناهمسویی رخ میده. طلبه میگه آقا بخوام دنبال درس برم نمیتونم، دنبال کار برم درس نمیتونم بخونم. اینطوریه دیگه، این دوتا با هم جمع نمیشه، طلب العلم با طلب الرزق. خب حالا کدومش مقدمه، بریم عالم بشیم یا بریم تاجر بشیم؟ بعضی وقتا هم دیدی طرف میگه خب من تاجر میشم به جاش تربیت عالم میکنم. داریم الان مواردی ما داریم که طرف طلبه بوده، بنابر مشکلاتی رفته بازار تاجر شده و الان خب به هر حال آدم متدینی هم هست، داره کمک میکنه. دارید بعضی ها که کمک به حوزه میکنن، گاهی اینجوری هم. مرحوم شیخ میفرماید که اگر بین واجب و مستحب تزاحم بشه، خب این معلومه که باید واجب رو مقدم کرد. الان همینجا دقت کنید، ما تو بحثمون نداشتیم تزاحم مستحب با واجب، گویا چون حکمش خیلی روشنه آقایون نگفتن، ولی تزاحم هست یا نه؟ اگر تزاحم باشه خب بگیم وجوب مقدمه بر استحبابه. حالا به نظر شما تزاحم هست یا نه؟ تزاحم هست یا نه؟ این مثل واجب موسع و مزیقه که میگفتیم اصلا تزاحم نیست، خدا حافظ، التماس دعا، یا نه تزاحم هست منتها حلش روشنه. بعد اگر حلش روشنه میره تو اهم و مهم یا خودش یه سنجه مستقلیه. یادتون باشه ما تزاحم رو چی گفتیم؟ گفتیم دو حکم، دو حکم که مکلف نتونه هر دو رو انجام بده و شارع ناچار باشه عقب نشینی کنه به خاطر عجز مکلف. اگر اینطور بگیریم شامل میشه دیگه. شارع هم دوست داره مثلا کسی واجب انجام بده هم مستحب، ولی خوب طرف بخواد واجبشو انجام بده، مثلا بخواد بره دنبال کسب کار برای نفقه زنش، فرزندانش، خودش، خودشم غذا میخواد، خب نمیتونه درس بخونه، یا لااقل یه بخشی از روزو نمیتونه درس بخونه. خب شارع میگه اگه میتونستید دوتاش که ابوکه مغفور، خدا پدرت هم بیامرزه، حالا که نمیتونی، چون بعضیا میتونن، حالا یه زرنگی دارن، هر کار دارن بالاخره، اما تو که نمیتونی، من مثلا مستحب رو دیگه ازت برداشتم. ما یادتون باشه نمیگفتیم دوتا الزام، من حواسم بود گاهی میگفتم دوتا حبی، اگر میگفتیم دوتا الزام داشتیم بحث میکردیم، نمیخواستیم تو درد سر بریم. ممکنه بگیم این تزاحمه با این شک. بله، این که مکلف گیر کرده باید یکی رو انتخاب کنه و یکی که اگر میشد باید انجام میداد، نه، چون مستحب انسان مجبور نیست انجام بده، مجبور نیست انجام بده. حالا اینو داشته باشید، به هر حال واجب و مستحب اگر قبول کنیم که تزاحمه، مسلم واجب مقدمه، واجب مقدمه، منتها حالا اصلا ببینیم تو اهم و مهم. بله، اهم و مهم دیگه، مسلم واجب نزد هر قانونگذاری اهم است نسبت به مستحب، پس اشکال نداره قبول کنیم ولی ببینیمش تو اهم و مهم. یه مورد دیگه شیخ اشاره میکنه، کفایی و عینی، تو بحثامون نبود، تو بحثامون نبود، کفایی و عینی. یه واجب عینیه، مثل این که طرف باید نماز بخونه، واجب عینیه دیگه. یه مردم هست باید شسته بشه، کفایی عینی. حالا فرض کنید کفایی هم هست که دیگران عهده‌دارش میشنا، چون اگر فرض کنیم کسی دیگه نیست، واجب کفایی اگر متکفل نداشته باشه چی میشه؟ عینی میشه دیگه، بلعرز میشه عینی. نه، حالا فرض کنید مرده رو جمعش میکنن، اما شما 1001 کار دارید، چند تا وعده دادید، وعده مباحثه دارید، وعده کلاس دارید، اما از اون برم خب استاد داره میاد بیاد سر کلاس، حال بنابراین که واجب باشه، حال اینا با درستش کنم، میبینه نه یه نفرم مرده، مردشو میخوام. خب ایشون میگه که ولل واجب الکفایی الواجب العینی، مزاحمت نمی کنه، واجب کفایی واجب عینی. اگر بگیم که قید بزنیم واجب کفایی که عهده‌دار داره، و الا میدونید که اگر عهده‌دار نداشته باشه میشه عینی عینی. اما حالا شفایی و عینی اولا رو مبنای ما باز میشه تزاهم دیگه، چون این آقام یکی از مخاطبین شستن مرده است، همینطور که مخاطب نماز هم هست. حالا اینجا بگیم که اصلا با وجود متکفل این دیگه اهم نیست، اون اهمه، یعنی اون که واجب عینیه برای شارع اهمه. اینا دوستان هی داره یه فضاهایی رو باز میکنه که اهم و مهم رو ذاتن هم حساب نکنیم، بلعرز هم حساب کنیم کدام الان اهمه. بله، گاهی وقتا میگیم که این اهمه چون کسی انجام نمیده. یه طلبه سوال میکنه دو تا رشته است، میگیم اون رشته اولی رو خیلی ها رفتن، تو برو تو این رشته، با اینکه ممکنه اون رشته که خیلی ها رفتن از این رشته فی نفسه اهم باشه. یا پزشکی مثلا، دانشجو رفتن رشته تخصص قلب، اما سنگ مثانه و فلان رو خیلی ها نرفتن، ما میگیم برو این. حالا اینم بگیم، این باعث شد که دوستان یک مطلبی رو اضافه کنیم که اهم بودن ممکنه به خاطر عوارض بفرمایید خارجی جانبی باشه. به نظر ما این با اینجور درستش کنیم، و الا اگر اینجور درست نکنیم صرف این که حالا شیخ اعظم میفرمایند بسیار خوب، اما چه دلیلی داریم بگیم واجب عینی بر واجب کفایی مقدمه؟ اینم از این. دو کفایی چطور؟ وای یه لحظه بریم جلو. اگه دو کفایی باشه، کفایی کفایی، دو تا واجب کفایی است، معمولا چجور براتون مثال بزنیم؟ مثل مشاغل، آقایون میگن واجبات نظامیه، شنیدید دیگه، واجبات نظامی، نه این ارتش و سپاه، نظام یعنی حفظ نظام، عذرخواهی میکنم برای شما که معلومه، واجباتی که حفظ نظامه، از شاطری و بقالی و قصابی گرفته تا کاری دیگه فرق نمیکنه، استادی و تعلیم و تربیت و پزشکی و اینا همش واجبات نظامی است دیگه. اگر بگیم دو واجب کفایی است، خب البته در کفایی هیچ نمیتونه بگیم جز اهم و مهم دیگه. بله، اگر یکیش متکفل داره یکیش نداره، که بازم بناشد از باب چی باشه؟ اهم و مهم. اینا توی مکاسب نیست دا، هی ما داریم حرف من با شیخ داره قاطی میشه. یه بحث دیگه ای مطرح میکنه، این جالبه، تزاهم در دو مستحب، تزاهم در دو مستحب. اینو اگر بخوام مثالشو پیدا کنیم، مثالش که زیاده، انسان یا نماز شب میخواد بخونه یا قرآن، بله، میتونه زیارت کربلا بره، میتونه زیارت مشهد بره. حالا ایشون مثالش هم بحث رزق و اینا هست، میگه مثلا مشغول علم بشه یا مشغول کسب و کار بشه. حالا همینجا یه لحظه، اصلا در مستحب به نظر شما تزاهم هست؟ یعنی این ذهنیتی که شما الان نزدیک 3-4 ماه تو کلاس پیدا کردی، تزاهم 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 میگیم، آیا اینجا در مستحبات تزاهمه؟ یا مثلا اگر یه طلبه گفت آقا اگه تزاهم شد بین نماز شب و تلاوت قرآن، بگیم اولا حرف درست بزن، نگو تزاهم، تزاهم اصطلاحی ها، بخواد امتحان شورا بده بهش بگیم نه اینجور حرف نزن، درست حرف بزن، یا نه اصلا درسته، کی گفته نادرسته؟ در مستحبات. الان شیخ ببینید من تعبیرش بخونم، میگه بقی الکلام فی المستحب من الامرین عند فرض عدم امکان جمع بینهما. بحثش هم قبلش تزاحم بودا، مستحب لا یزاحم الواجب، یعنی شیخ مسلم گرفته که تزاحم معنا داره. اگر دقت کنید طبق تفسیر ما اشکال نداره تزاحم هست. تزاحم این بود که مولا دو چیز میخواد از مکلف مکلف زاده، از عبد دو چیز میخواد، این بنده خدا نمیتونه جمع کنه بین اینا، شارع ناچار عقب نشینی کنه، بگه خب حال که نمیتونی یکی شو. خب در مستحب هم میدونی که اصلا بهش میگن حکم، مستحب حکم خواسته، اما خواسته که منع از نقیض نکرده، میتونید ترک کنید. برای ازان نمیتونه بگه من عاجز شدم، من بیچاره شدم، من یکی رو باید، نه، ولی دوتا خواست مولا رو نمیتونه. دوتا خواستی که مولا هر دو رو دوست داشت، هر دو رو دوست داشت. چه بسا بعضی ها بیتونن شب احیاس، شب قدر، هم نماز میخونه هم قرآن میخونه، آیا بنده خودش نمیتونه؟ امام صادق فرمودن اگر همه شب رو میتونه، همه شب نمیتونی احیا کنی بخشی از شب، بخشی رو بخواب، بخشی رو احیا کن. حالا این کس که بخشی که خوابید به مراتب چاقتر از بخشی بود که خواست احیا کن، نظر نرسید به همش. میشه آقای صدر داره که استاد ما در خارج درس گویا تو جلسه آقای خویی ایشون گو اصلا مستحبات که تزاهم نباید به کار ببرند، ولی اینجور که من دارم براتون عرض، بعد خود آقای سعد میگه باید نگاه کنیم، تفصیل بدیم، که حالا اوناش دیگه خواستید نگاه کنید. بحث آقای سعد خوبه در اینجا نگاه کنید، ولی چه اصراریه که قبول نکنیم تزاهم رو؟ تزاهم هم که اصطلاحش با خود ماست، این مقدار به نظر ما دوستان، یعنی رأی کلاس اینه که تزاهم صادقه و حالا باید ببینیم چی. مرحوم شیخ، من براتون میخونم ببینم شما از این عبارت چی میفهمید. بعد از اینکه قبول میکنه تزاهم رو در مستحبات، میگه ولا ریبه فی تفاوت الحکم به ترجیح. خب ترجیح به چی؟ به اختلاف الفوائد المترتبه علی الامرین. میگه نگاه کنه مکلف ببینه از این دوتا مستحب کدام، یعنی کارکرگرا بشه، حالا به تعبیر ما، بله، یعنی ثمره رو ببینه، امروزی ها گاهی میگن فاکشنالیز بشه، که این حالا چی؟ این فواید رو نگاه کنه، ببینه استعداد درس خوندن داره یا استعداد بازار داره. بعضی ها خلق للبازار. آقا من یک کلاس پنجم دبستان بودیم، معلممون درس نمیداد، خوب درس نمیداد، این اومده بود چند تا از شاگردای ممتاز انتخاب کرده بود، بعضیا رو گفت اینا شاگرد شما باشن. طرحش بد نبود، لااقل کمی وجدانشو راضی میکرد. یکی دو سه نفر از اون اخنگهای کلاس اینو دادود به ما. خب ما بچه دیگه اون موقع 11 سال دیگه، منم به هر حال فکر میکنم بعد توضیح نمیدادم درس رو براش، ولی هرچی بیشتر توضیح دادم کمتر میفهمید. ولی الان کسی که نمیدونه کیه، شاید خودش هم یادش رفته، الان تو بازار خیلی موفق، چه دستگاهی به هم زده، اموال میلیاردی الان تو بازار داره کار میکنه، خودش هم نمیدونه. خب این یک درس هم میخون. لذا شیخ میگه و رب من لا یحصل له باشتغاله بالعلم الا شیء قلیل. حالا ایشون تازه شیء قلیلشو میگه، لا یحصل له شیء اما یترتب على اشتغاله بالتجاره فواید و کثیره. و بالعکس بعضی ها میدونید شم اقتصادی ندارن، بازار ندارن، یا اگرم دارند حیف برن تو بازار. اونا خلقو للحوزه، خلقو للعلم. ایشون میگه خب اگه این طوره، بعدم پیشنهاد میده، میگه خب اینا برن همون مشغول بازار بشن، منتها کمک کنن علا تحصیل العلم. یعنی ببینید خیلی زیباست حرف داره میزنه شیخ، آدم با این نگاه ها اینا رو بخونه دیبنده میگه مکاسب چی توشه، همش بیه بوله ابله. خب ببینید اگر اینجور نگاه کنیم، بگیم تو باب تزاهم کارکرد دوتا عمل رو نگاه بکنیم، حالا به نظر شما این یه چیز مستقلی است یا این اهم و مهمه؟ به نظر شما اینو یک پدیده مستقل حساب کنیم و مرجح اضافه کنیم به مرجحات، بگیم کارکرد مثلا این دوتا پدیده، یا نه اینو ببریم تو همون اهم و مهم؟ من میدونی چه عرض میکنم؟ من عرض میکنم که یزاب یا حاشیه بر این مکاسب میگم، اینم یه موقع حاشیه بر مکاسب بزنی، بگیم این که شما میگید که فواید مترتبه رو نگاه کنین، خب دقت کنین نکته ای میخوام عرض کنم، اگر فایده ای باشه که به نظر شارع اهمه، چون بناشد اهم و مهم رو ما به نظر کی بسنجیم؟ به نظر شارع دیگه. و الا مثلا فرض کنید بخوام به نظر عرف، بله هم مدیر مدرسه، هم معلم، هم پدر و مادر، همه از این دانش آموز امیدی نمیره، این میگن چه حوزه بره چه دانشگاه بره بنا نیست چیزی بشه. خب حال این بره بازار، خب بازارم بره فقط پول جمع میکنه، مثل همین شاگرد ما، بنا نیست که دست به خیر باشه، وجوهات بده، مدرسه ای بسازه، طلبه ای تربیت کنه. این حالا بله پول جمع میکنه، فواید زیادی جمع میکنه، اما این فایده به نظر شارع اهم، این همون دوتا کلمه غسل جنابت و اینا یاد بگیره، بهتر از این همه ماله. بله اگر فوایدی باشه که به نظر شارع معیاره، اینجا باید بگیم این مستحب بر اون مستحب مقدمه. پس این که میگن فی تفاوت الهو به ترجیب به اختلاف الفواید المترتب علی الامرین، باید بگیم فوایدی که نزد شارع اهمه. من اگر بود تعبیر فواید نمی کردم، می تعبیر چی می کردم؟ ببینم آشنا هستی؟ مساله، مصلحت غیر از فایده است، منفعته، مساله. بعدم المساله و شرعیه، اینم اضافه می کردیم. بله واقعا اگر یک کسی فرض کنید بره مشغول بازار بشه، بره تو بازار، به یه جایی می رسه که مسالهی رو تأمین میکنه، این مدارس ما، حوزه های ما، حتی دانشگاه های ما، مراکز علمی ما در طول تاریخ رو دوش بعضی از متمولین بوده، متمولین متدین که خیلی هاشون طلبه میشدن، معلوم نبود به کجا میرسیدن. این باید حساب بکنی. پس اگر این طور بشه که میشه همون اهم و مهم، چیز دیگه ای نشد دیگه. حرف قشنگی بود، بحث زیبایی بود، بحث کارکردگرایی رو مطرح کنیم، ولی ما قیدش میزنیم، چون قید نزنیم دلیل بر ترجیح نداریم. یک کسی بیاد تو حوزه، بله من اون خیلی به جای برسه، تو بازارم بره ممکنه رشد کنه، ولی بنا نیست تو بازارم خدمت رسانی به کسی بکنه، بله خودش استفاده میکنه، زن و بچهش. خب اون که کارگرم باشه، کارمندم باشه، این مقدار ثمره رو داره، لازم نیست که تاجر بشه. اینجا نه دیگه، بستگی داره که اون فائدهه نزد شارع اهم باشه، مصلحت باشه. پس عملا اینم سنجه مستقلی نشد. خیلی امروز حرف داشتیم، ما اینا رو باید متوجه کار باشی. یکی از آقای شما چی بود؟ یعنی میگه خارج کنیم؟ بله. یکم صداتون رو بکشید، من ببینم استفهامه.
یعنی اینکه اینو اصلا جزء تضاهم ندونیم. چون که این واجب کفایی چیزی در ذمه شخص مستقل
هست. شده. هست. یعنی چه نیست؟
چون اگه ترکش هم کنه هیچ چیزی برگردن.
به شرطی که دیگران انجام بدن. بله. اما نمیتونی بگید هیچ چی نیست. ببینید واجب کفایی البته نزدیک 10 تفسیر درش هستا. فکر نکنید واجب کفایی یه چیز راحتیه تصورش. نزدیک 10 نظر، 10 رأی در تفسیرش هست که ما بخششو قبلا آوردیم. ولی اونی که همه قبول داره این که واجب، واقعا واجب، شوخی نمی کنیم. خطابم به همه است و همه هم معاقبن اگر انجام ندن. فقط این هست که به فعل بعضی از دیگران برداشته میشه و طرف معاقب نیست با فعل دیگران، وگرنه واجبه و دی توضیح ندم دیگه. حالا که رفتن دوستمون ما رو برد تو این بحث، اینو بگم باز برمیگردم مثل اینکه اعاظم سوال دارن. ببینید تو همین بحث واجبات کفایی که ایشون گفت با واجب عینی، بعضی از واجبات هست که مثل شتر گاو پلنگه. یه سری واجبات هست فضلا که عجیب هم اینه که اصول فقه ما نخواسته بحث کنه. واجباتی که عینی نیست به این معنا که هر مکلفی باید بل مباشره یا بل استنابه انجام بده. واجب عینی اینه دیگه که یا خودت انجام میدی یا کسی از طرف تو انجام میده. کفایی هم به این معنا که همه مکلف باشند که اگر ترک شد همه عذاب بشن، اینم نیست. مثلا اجرای حدود، فجلدو در قرآن چه واجبیه؟ فقطعو در قرآن السارق و السارقه فقطعو، این چه واجبیه؟ اجرای حدود. اگر شما بگید واجب عینیه که گورتم گور اجتماع رو که هر همه انسان ها واجب عینیه، این که نیست. اگر بگید واجب کفاییه، یعنی اگر این واجب ترک شد بی دلیل همه انسان ها معاقبن که چرا قطع ید سارق نکردن، بگید این مخاطبش حاکمه. یا مثلا حاکمیت، خب اینم که نگفتن آقایون مکلف حاکم که نیست. حاکم کیه؟ یعنی اونی که در هرم اون بالا 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 بالاست، یا حاکمیت؟ حاکمیت اونایی که حکومت رو دست دارن، مجموعه حاکمیت. خب حالا بگیم این چه واجبیه؟ واجبی که مخاطبش حاکمیته، مکلف اوست و اگه انجام نده او عذاب میشه. حالا این حاکمیت یعنی وزیر و وکیل و قوه قضاییه و دادستان و رهبر و رئیس جمهور و اینا. یه بحثی بود این چند وقت دعوا شد، حفظ نظام و این فقه نظام و نظام داریم یا نه، که بعضی ها میگفتن مکلف مجتمعه، بعضی ها تمسخر میکردن یعنی به این منو که میگفتن یعنی چی آخ ما نمیفهمیم. ببینید اصل مطلب یه چیزی هستا، چرا مثلا نپذیریم؟ خب اصول فقه ما نداره، بیارید بیارید. این چیه؟ تو بخش محرماتش همینطور، تو بخش محرمات مثلا شارع فرموده ربا نگیرید، فعزنو به حرب من الله. خب تو بحثای فردیش اشکال نداره، اما وقتی که مثلا فرض کنید بانک آلوده به رباست، این محرمو کی داره انجام؟ کی مکلف اینجا؟ دیگه تک تک انسان ها. خب اما تک تک انسان ها بعضی وقتا طرف روا انسان نیست، بانکه، مثل الان دیگه. خب این وقت کی مکلفه؟ رئیس بانک، رئیس شعبه، یا وزیر اقتصاد؟ بعد اگه یه ربایی داده بشه گرفته بشه، کی مسئول رباست؟ الان یه آقایی که وارد بانک میشه، دفترچه باز میکنه، پول میذاره، بعد بانک توی فرایندی یه وام بهش میده، حالا فرض کن وام ربوی بهش بده، این توجیهات هم نکنیم، یا اصلا همه جا که جمهوری اسلامی نیست که، این کی این وسط داره مرتکب حرام میشه؟ این جنس این حرام با اونجایی که میگن زنا نکنید، دروغ نگید فرق داره، اونجا همه مکلفان، اما اینجا همه مقصرن. یکی از فضلا میگفت که از یکی از بزرگان پرسیدم که سوال کرده من مقلد شما هستم تو بانکم چه کار کنم؟ ایشون گفته برو عقبای بانک بشین، حالا دیگه نتونستم من پیدا کنم. حالا شما میخندید ولی به هر حال یه بحثیه دیگه. حالا باید یه مقاله من دارم مشارکت در حرام، این مقاله من باشم میخونم، چون الان خودم هم یادم رفته دقیقا چیکار کردم. مشارکت در حرام بله دو سال پیشم بود، تو این مقالات به رتبه اول آورد، به نظرم بد نباشه حالا یه نگاه بکنید. یه مقدار بحثش همینه، اینجور جاها باید چیکار کرد، یا واجباتی که ترک میشه، چون ترک واجب هم گناه دیگه، اون وقت اینجاها دیگه باز اون بحث اهم و مهم مطرح میشه. خواستم بگم کفایی هم همه کفایی ها دست، آیا اینا رو جزء کفایی ببریم منتها توسعه بدیم، یا اصلا اسمش بذاریم مفاعی؟ چکار داریم اس چی میخواد باشه؟ اس که درگیری نداره که، درست کنیم عینی کفایی یه چیز سوم. حالا جالب اینه، اینم بهتون بگم که از زمان فخر رازی من جلوتر اشتراق ندارم، زمینی که نمیگم من تحقیق میدانی کردم، از زمان فخر رازی این بحث بوده که این مثل همون فقط او فجلدو چیه. بعد اومده تو کلمات بعضی از اهل سنت، فکر کنم آلوسی باشه، اینو تو فقه و مصلحت ببینید. بعد مرحوم علامه طباطبایی قدس سره اشاراتی دارن، یه آقای اخیراً طرحی داشت به عنوان یک نظر بدی خب تو کرسی اومده بود، نظر بدی نباید هیچ که قبلش گفته باشه. بهش گفتم اینا قبل از شما گفتن، حالا شما حرف تازه‌ای دارید اون تازه بودنش رو روشن کنید. میخوام عرض کنم این دغدغه بوده. امروزه که حالا بحث واجبات نظامی و فقه نظام و بس تکلیف مجتمع، و میدونید که گاهی وقتا افرادی هم وارد این بحث ها میشن که اون استخوان شیر خورده رو ندارن، متضلع نیستند، یه نویسنده است، یه پژوهشگره، ولی خب حرفای نامربوط هم یعنی غیر صحیح هم زده میشه. در مقابل گاهی مقاومت های ناموجهی هم صورت میگیره. به هر حال فکر میکنم این از اون چیزایی است که اگر یکی برداره این کار رو و روش تأمل بکنه خوبه. خب آقایون وقت تمام شد، ما در تزاهم فضلا بحثای زیادی مانده، مثل اند فقد المرجع، آیا تأخیر عقلیه یا شرعیه؟ اینو ما بحث نخواهیم کرد چون ثمره فقه میگه وقت تمام شد دیگه، باشه فردا.